بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 18 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. ما در فروعات اساس وجود بحث نفس الامر رو تقریبا طبق بیانات که من هم علامه داشتم به پایان بردیم. اونجایی که علامه مسئله هستی شناسی نفس الامر مطرح میکنه که والذی ینبغی ان یقال، یه توجیهی شاید بتونیم برای اون ثم لما کانت الماهیت ظهوراتها، چون این بیان علامه در اینجا در مورد ماهیات با بیانات قبل و بعد علامه سازگار نیست. یعنی وقتی ما خامسن رو میبینیم، وقتی بیان علامه در بحث اصالت میبینیم که تعبیر میکنه ماهیت موجودت بل وجود، خدمتشون عرض بکنم که تو همین در ادامه هم ما بیاناتی از علامه داریم که ببینید مثل همین تو این فرع دهم میگه فقط بان ان حقیقت وجود لا صورت کل ماهیت الموجودت فی الخارج. یعنی توضیحات که علامه میده تصریح میکنه که ماهیت تو خارج هست، اما توضیحی که اینجا در بحث ماهیت میده میگه چی؟ میگه به اعتبار الوجود لها، یعنی ما در ذهن براش چیکار میکنیم؟ وجود اعتبار میکنیم. این توضیحی که از دوستان گفت شاید مثلا بتونیم با اون توضیح حداقل این بیان علامه در اینجا رو ازش دفاع بکنیم، این که منظور از ماهیت در اینجا ماهیت من حیثیتی است، نه ماهیت موجوده. ماهیت موجوده از خارج میگیریم، اما ماهیت من حیث و هیهیه چطوره؟ به اعتبار الوجود لحاف ذهن به این شکل، که بازم اینم قابل قبول نیست که ما بهش وجود بدیم. او خودش می آید با آمدنش، وجودش هم چیه؟ یعنی وجود او هست که آن ماهیت می آید. که ما بخواییم براش اعتبار وجود بکنیم یه ذره
یه
اصطلاح
شما خود الان بدای معنی 11 آخر فصل 7 دارم، این کیفیت هوش.
خب
اونجا مثلا میگن که وقتی نفس با یک واقعیت مواجه میشه، این رو اولش خود نمیدونه، این رو مواجه میشه بعد تحلیل میکنه به دو تصور، مثلا میگه زید بن قائم رو مواجه میشه با یک موجود واحد دیگه در خارج، اینو تحلیل میکنه به دو تصور، زید و قائم. بعد میاد این دوتا رو کنار هم اگه میخواد تصدیقش کنه، میخواد در مقابل تصور ببینه همون رو تفکیک کنه میذاره کنار، ولی وقتی میخواد تبدیل به حکمش کنه این دوتا رو به همین رفت میده به نحوی حکایت کنه از خارج، میشه زید قائم است. خب اینجا من احساس من الان بازم داره همین حرف رو میزنن و میگن که ماهیت موجوده رو ما میفهمیم بعد رو تفکیک میکنیم
از چی؟
این دو وجود رو از ماهیت تفکیک میکنیم در ذهنمون. خب ولی چون وجود اینی رو نمیتونیم محکوم بگیریم ازش، میام اعتبار میکنیم وجودش، یعنی اون محمود رو اعتباری میکنیم، ولی ماهیتی که موضع ما هست به همون از خارج گرفتیم.
بیان علامه اینجور نیست، یعنی
همون فرایند بحث حکم اونجا پیاده کنیم، فقط تفاوتش اینه که اونجا محمول ماهیت به اینه میاد، اینجا محمول ما وجود به اینه نمیاد، باید یه اعتبار میکنیم.
عبارت علامه رو ببینید، این ما که خیلی خوشحال میشیم علامه اینو بگه. خب اگه اینو بگی که درسته و طبق ضوابطه، ولی بیان این نیست. یعنی ثم لما کانت الماهیات ظهورات الوجود للازهام توسع العقل توسعا اضطراریا به اعتبار الوجود لها، یعنی گویا اینجا ما به او وجود میدهیم، برای او وجود اعتبار میکنیم. که عرض کردم اون توجیهی که من عرض کردم منظور اینه که ما برای ماهیت من حیث هیهیه وجود اعتبار بکن و حمله علیه وجود برای ماهیت. اینی که شما میگید دیگه با به اعتبار وجود لها سازگار نیست.
آقای اینجا مثالایی که اندامه میزنن مثل همین اقسام قضای حقه قضیه که اول رو میگن که ما لها مطابق وقت خارج، بعد مثالش هم انسان موجود است.
بله،
یعنی انسان رو دارد میگن مطابق انسان در خارج.
بله بله،
پس ما ناظر این انسان داره خارج میخواد.
خب مسئله همین
میشه در خارج،
مشکل همینه دیگه.
میگن تو خط تو مرحله اینو
بله در ادامه هم همینجوریه، قبلش هم همینجوریه سن. یعنی برای همین ذره احساس کن این دست اندازی وجود داره اینجا که به این شکل گفته و گویا علامه میخواد چیکار کنه تو این بیان؟ میخواد بگه آقا ما در مکان توسع عقل نشی، دقت کنید، توسع العقل، توسع استرایی، یعنی عقل میاد یه توسعه میده و الا در واقع توسعه وجود معناش این میشه دیگه، غیر از این شما میتونی معنا کنید؟ بله، وقتی به استرال عقل ما میتونیم براش یک ملاک و معیار عقلانی پیدا بکنیم، ولی توسعه رو کی میده؟ عقل. یعنی در واقع این توسعه وجود نداره، به اعتبار عقل است که این توسعه هست. ما هم مشکل اینه که این بیانم در اینجا و اون برخز آدسه دیگه که از کنم یه مقداری سخت میکنه کارو که بخوایم این بیان رو با مطالب دیگه که حتی خود علامه در جای دیگه گفته ما جمع بکنم. میگه حالا همین فر پنجم چی گفت علامه؟ فر دهم هم همجور میگه، تو فر بحث وجود ذهنی هم مثلا بستر شکلیدی مثلا وجود ذهنی چه ماهیاته که میگه گهگاهی در خارج هست با آثار خارجی، میاد تو ذهن بدون آثار خارجی، ماهیت در خارج هست میاد تو ذهن. مثلا اون بحث خودش داله بر این که ماهیت خارجه. به هر حال این بیان الان به این شکل مقداری جای تعمل داره. اما اگر ما مشکل الان رو جلسه قبل عرض کردیم، مشکل الان بود که ارتباط ما با واقعیت خارجی برای علامه مشکل بود، یعنی پل ارتباطی ما با خارج رو علامه چی میگیره؟ از که ماهیت میگیره. و وقتی ماهیت میگیره ما تنها راهی که میتوانیم به خارج راه پیدا کنیم ماهیاته، تنها راهی که میتوانیم احکام خارج رو به دست بیاریم از طریق ماهیاته، تنها راهی که میتونیم احکام رو به خارج نسبت بدیم و منطبق کنیم و صدق بدیم هم چیه؟ ماهیات. خب تازه ماهیاتی که اگر با این تحلیلی که اینجا علمو گفته بخوام بگیم به اعتبار وجود لها، باز کار مشکل میشه. ولی اگر بیانه که علامه خیلی روشن واضح گفته که ماهیات خودشون از خارج به ذهن میان و انتظام میشن از خارج، باز اون یه ذره دستمال بازتر میکنه، یعنی پل ارتباطی ما با خارج چی میشه؟ وصل میشه. ولی اگر بیان میگه نه ماهیاتم به اعتبار وجود لهاست، عرض کردم این بیان علامه خیلی به درد کسانی میخوره که قائلا به این که وجود ماهیت اصلا در خارج نیست. ولی چه کنیم اون عبارت فرپنجم و عبارت آخر چیز و بحث وجود ذهنی و خیلی تصریحات میگه که علامه داره.
ولی اصلا از ماهیت هم بگذاریم
مقلات
اسلامی
و علامه چطور رو ماهیت وجود میکنه؟ حالا بگید تو فرد چهارم چی گفت علامه؟ فرد چهارم فهمون ماهیت حقال وجود حقیقتا من استفاد علامه امور غیر خارج تن ذاته، از ذات وجود خارج نیستن که اگر باشن با طرف از ذاته. بعد اینجا تحلیلش اینه. اصلا من یه چیزی به ذهنم میاد، این جایی که صحبت علامه داره میکنه به لحاظ واقعیت معمولات ثانی فلسفی است، این صحبت که علامه داره میکنه خدمت شما عرض بکنم بازم سازگاره، یعنی خواستم توجیه بکنم بیم نمیشه ادامه دیگه نمیدم، چون ادامه دادم سازگار در نمیاد باز، چون یه لحظه دوزه نماد که علامه اینجا منظرش بخواد معرفت شناسان باشه نیست، اینجا منظرش هست یه تحلیل هستی شناسی داریم میکنه اینجا که واقعیت اینا من افصلا میده کجاست به توسط عقل، اونم توسط ثانوی یا اینه جور میگه جور در نمیاد. ولی اگه ما حالا همینو بخواهم میگه ما حالا اگر بخوایم خودمون یه تحلیلی را بدیم، ما چون یعنی اگر مبنای شهود عقلی رو بپذیریم درست کنیم، اگر شهود عقلی پذیرفته بشه کار ما راحته. چطور؟ چون علامه مشکلش این بود که ارتباط با واقع مشکل دیگه، وجود اون وجود اصیل حقیقی هایی که تو فرد هم میرسیم که به ذهن نمیاد، ما چطور میتونیم از اون دریافت داشته باشیم به واسطه ماهیات؟ ولی اگه ما شهود عقلی رو در کارمون بیاریم، شهود عقلی رو توضیح دادم دیگه، شهود عقلی چی بود؟ ارتباط بی واسطه عقل با مدرکات خودش. مدرکات خودش چیه؟ اون امور معقولهی که در پیرامون ما هست، یعنی معانی. عقل ادراک معانی میکنه دیگه، حالا چه معانی کلیه چه معانی جزئیه، که معانی جزئیه رو میگن وهم، که اتفاقا عقل شهودی یا شهود عقلی در ساحت خود اون شهود فقط همه آن جزئیه رو درک میکنه. یعنی مثلا من وقتی این میز رو میبینم وجود این میز رو هم درک میکنم، وحدت این میز رو هم درک میکنم، تشخص این میز رو هم درک میکنم. اینا چیه؟ اینا معانیه جزئی هم کلیه که نیستن. که اگه ما این باشه خیلی راحت ما با خارج بس میشیم. مشکل این بود که ما چطور میتونیم به خارج دست پیدا کنیم؟ الله بود ماهیات، اما ما خیلی راحت دیگم نه آقا اصلا چرا اثر ماهیات؟ ما خودمون به خارج بستیم، به وجود بستیم، ما قرار به خارجیم و با تمام وجودمون به خارج بستیم و از خارج بیمون چیکار کنیم؟ دریافت
مستقیم.
حالا لذا آقا بکنی، حالا این توضیح داده استاد اینها رو توی کتاب فلسفه فلسفه میتونید ببینید. عقل شهود میره چیکار میکنه؟ در سر صحنه شکار میکنه، اون حقایق رو به صورت وجودی و حضوری درک میکنه، بعد اونو تحویل میده. چون عقل ببینید ما چند تا عقل نداریم، که یک عقل داریم، یک قوه عقلی داریم که کارکردهای مختلف داره. اینکه مثلا ایشون اگه نگاه کردم به کتاب فلسفه فلسفه رو میاد میگه عقل شهودی، عقل تحلیلی، عقل توصیفی، عقل استدلالی، حالا چند قسم دیگه هم میبره. همه اینها قوه یه قوه، حالا عقل نظری است، اینا زیر شاخه عقل عملی هم برای خودش یه سری کارکردهای داره. یعنی دو قوه داریم، قوه عقل عقل عملی، قوه عقل عقل نظری، که گرچه بوعلی در این خصوص یه حرفی داره که میگه ما فقط قوه عقل عقل نظری است، عقل عملی اون قوه است که کمک کار عقل نظری در صحنه عمله، یعنی اون رو قوه جداگانه نمیگیره. ولی جناب استاد معتقدن که ما دو قوه عقل، یعنی قوه عقل ما دو شأن داره، دو شأن هستی، عملی و نظری. این کارکتری که از کلم الان نام بردم کارکتری عقل نظری است، بعد عقل عملی باش کارکتری گفته توضیح تو هم کتاب مختصات هم اومده، یعنی بحث کتاب مختصات و فلسفه مباحث مشترک زیاد داره، گرچه کتاب مختصات بهتره از یه جهاتی چون بعدن دوباره نگارش شده و اینها استاد چیز کردن مطالب رو دقیق‌تر و بروزتر اونجا آوردن. اون فلسفه فلسفه دوره داره بازنویسی میشه، یعنی این کتاب بازنویسی میشه و احتمالاً دوباره با اون بازنویسی چاپ بشه، احتمال یه تفاوتایی مثلا ریزی داشته باشه کتاب. حالا عزیزم چیه؟ ایشون میگه که عقل شهودی در سر صحنه مرتبطه، اون حقایق درک میکنه، تحلیل عقل تحلیلی رو از کار خود توصیفی میده. اینجا وقتی تحویل میده میاد تو ساحت حضور، یعنی از ساحت حضور، چون مشکل اینه که آقا ما چطور میتونیم با واقع ارتباط برقرار کنیم که بعد روی او تحلیل کنیم. خب خدمت شما میگم ایشون به این شکل میگه عقل شهودی در سر صحنه بی واسطه دریافت میکنه، تحویل میده به ساحتهای دیگه، به کارکردهای دیگه عقل، به شئون دیگه این عقله، بعد اونها کار خودشون انجام میدن، میاد تبدیلش به فرآیند، توی فرآیند توی این فرآیند تبدیل به علم اصولی میشه. ابتدا ارتباط ما اینا چی؟ به صورت حضوری است. مشکل حل شد دیگه. ما هم وجود رو در خارج مستقیم میتونیم دریافت کنیم، هم موارد ثانی فلسفی رو دریافت کنیم، هم ماهیات رو. بعد میاد تو ساحت حصول ما، ماهیات، معقولات ثانی فلسفی و هر کدوم برای خودشون از کنه خدمت شما ویژگی خودشون دارن، در این حالی که موطن نفس العمی اونا کجاست؟ تو خود خارج. دیگه نیاز به توسط اولی و ثانوی عقل ما نداریم، همون جاست، همینجا تو همین خارج داره میزنه. و میگم واقعا تعجبه که علامه طباطبایی خیلی خودش در جاهای مختلف تصریح کرده، حتی مخاطبم تو اسفار جلد یک صفحه 336 بذار منو بخونم بیان علامه رو، اون بیان صدر رو تایید بکنه که ایشون میگه معقولات ثانوی فلسفی باید دو طرف اتصال هر دو در خارج باشه. وقتی اینجور میگه این حرفای مقداری حداقل این که ما نمیتونیم خدمتش رو عرض بکنم که متوجه شونشون چی میگه. مثلا اینجا حاجی سبزی اشکال میگیره به صدرا، ولی علامه اینجور میگه. ببینید بیان صدرا که یادتون هست، صدرا میگه که والحق ان الاتصاف نسبت بین شیئین متغایرین به حسب الوجود فی ظرف الاتصاف، فالحکم به وجود احد الطرفین دون الاخر فی ظرف الذی یکون الاتصاف فی تحکما. اگه بگی اتصاف هست فقط یه طرفش از طرف دیگه نیست تحکمه. حالا علامه چی میفهمد اینجا؟ خیلی جالب، یه هاذا این بیان هو الحق الصریح الذي لا مريت فيه. این تایید میکنه فقط تقدم ان لازم کان وجود داره به موجود به وجود طرفه و فیهما ان يتحقق طرفان معن، یه تحلیل اعلام میکنه فی ظرف تحقق فی ظرف تحقق را فلا معنا له تحقق قضیه احد طرفه ذهنی و الاخر خارجیان او احد طرفه حقیقی و الاخر اعتباری و مجازی. این بیان علامه است تماشا دیگه به این شکل. ولی اینجا این یک تحلیل میکنه، یعنی اگه اون حرف این حرفا درسته این نادرسته، اگه این درسته اونها نادرسته. خود علامه تو همین نهایی علامه تو همین از کلام فرد چهارم چی میفهمند توی بیاناتی که توی مرحله چهارم بود خوندیم که میگه امکان وجود وجود موجودان فی الخارج ولیکن به وجود موضوع هما، این بیاناتیست که یه مقداری جوانه به بحث رو برای ما مبهم میکنه که علامه دقیقا اینجا چی میخواد بگه. ولی ما اگر شهود عقلی رو بیاریم خیلی راحت معقولات سایر فلسفی میتونیم بپذیریم، حتی در مورد معدومات و ممتنعات هم جناب استاد یزدانی تحلیلشون اینه، میشون فقط که اینا جز لوازم سلبی وجودن. لوازم سلبی وجود چیه؟ لوازم سلبی وجود خدمت شما عرض بکنم که ببینید وجود متن اصیل خارجی است، یه سری لوازم این داره، یه سری لوازمش لوازم وجودیه، یه سری لوازمش لوازم سلبیه. مثلا من وجود رو میبینم از وجود عدم میفهمم، از وجود عدم، این فهم من عدم را از این وجود به نحو لازمه سلبیه. یعنی وجود میگه وقتی من هستم این عدمه نباید باشه. یعنی با این توضیحات جناب استاد در حدشون میفهمم که من برای این معدومات و ممتنعات به این شکل تقرر خارجی قائلم، ولی تقرر به نحو سلبی. بعد بکنید
تقرر
سلبی.
تقرر سلبی.
همین دیگه. یعنی هر چیزی
دیگه تقرر پرده
میشه. نه. همونجا که وجود هست، مثلا الان یه وجود لوازمی داره، یکی از لوازمش نفی عدمه. این نفی عدم همراه این وجوده. این نفی عدم رو داره یا نداره؟ یعنی لازمش نفی عدم هست یا نه؟ کجاست؟ چرا بگیم اینجا؟ ایشون میگه همینجا. مناسب متناسب با خودشه دیگه.
خب خود عدم الان. بله. خود عدم الان.
خود عدم دیگه. خود عدم. میگه نفی عدم میکنه، یعنی میگوید عدم نه دیگه. همین عدم هم یعنی عدم هم به نحو لازم همراه اوست. به این شکل. حالا من بیشتر از این الان دیگه اینجا بنا داریم توضیح بدن فرصت هست که همه چیزه، ولی حرفشون اینه و با این توضیح ایشون همه اینها رو جزء خدمتشون از بکنم لوازم خود وجود میگیره. یه مسئله دیگه ما در مورد قضایای حقیقی داریم. قضای حقیقی چیه؟ اونجا که حکم این روی ذات. خب ایشون اینو تو بحث درس خارج نهایه در جلسه 382 و 383 توضیح میده. خب در جلسه 382 و 383 توضیح میده که ایشون میگه که ما چون بحث میره روی ذات، خب باید ببینیم این ذات کجاست. اگر در خارجه نفس الامر اون قضیه حقیقی میشه کجا؟ خارج. اگر در ذهن نفس الامرش میشود چی؟ بفهمید ذهن. مثلا اینجوری توضیح داده، چون تک تک قضیه حقیقیه رو اومده توضیح داده، میگه قضیه حقیقی در باب وجود داریم، قضیه حقیقی در مورد نفهای فلسفی داریم، مقالسانی داریم، قضیه حقیقی در مورد ماهیت داریم، بعد ماهیت یا ماهیت موجوده است یا ماهیت منحصهی هست که بعد مثلا ماهیت منحصهیه در موطن ذهنه. بعد خدمت شما عرض میکنم که در مورد عدم و ممتنعات ایشون میگه که تقرر اینها تقرر سلبی و از لوازم سلبی وجود داره. یه بحثی رو حاجی سبزواری داره میفهمد که ذات عدم بطلانه. ذات عدم بطلانه یعنی ذاتی دارد ولی ذات او چیه؟ بطلان. نه اینکه هیچ ذاتی ندارد، همین بطلان یعنی حقیقت چی؟ عدم. یعنی میخوام بگم که ما یه وقتی یه تصوری داریم که مثلا وقتی میگیم عدم یعنی اینکه هیچی 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 هیچی، نه آقا، همین هیچی هم چیزیه برای خودش، همون هیچی بودن هم یه تذبطیه، تذبط متناسب قدرته. قطعا قرار نیست که وقتی ما میگیم عدم ذات او مثل وجود باشه، ذات او مثل ماهیت موجوده باشه، قطعا اینجور نیست، متناسب خودش. خب ایشون مثلا اینجور میگه، میگه اگر حالا ما لازم سلبی رو، من الان لوازم سلبی وجود رو توضیحش رو ندارم، اگر پیدا میکردم، نمیدونم کدوم قسمت استاد گفته، اگر لوازم سلبی رو وجود پیدا میکردم میتونم بهتر توضیح، ولی ایشون اینجور میگه، میگه ممتنعات و عدم تقرر دارن به تبع وجود، بستگی داره وجود کجاست. اگر خارجی است اون تقرر و اون لازمش، لازم سلبی اونها هم چیه؟ در خارج. اگر ذهنی است لازم سلبی اونها کجاست؟ در ذهن.
سقوط تبعی به دینوی
سقوط طبعی، آخه سقوط طبعی غیر از لوازم سلبیه. سقوط طبعی مخصوصاً با این بیان که الله اینجا مطرح کرده.
نه اون بحث اولش
عدم و عدم. می‌دونم درسته. با این بیان که الله اینجا مطرح کرده، چون عدم هم جز مبحث فلسفیه. با این بیان الله سقوط طبعی یعنی همین که توسعه ثانوی.
نه اون که منظورم نبود.
آره. خب نه، خب ما باید ببینیم خود الله سقوط طبعی چی میگیره.
نه روشی که در توجیه عدم علت و عدم معلوم خود الان این بیان میرن که میگن از وجود علت
میدونم، ولی وقتی این بیان رو به اون زمین بکنی چی در میاد؟ توسط، یعنی علامه نظرش، یعنی شما، من یادم که این مباحث استاد خیلی خدمتش رو عرض بکنم که تلاش میکرد که بیان علامه توجیه کنه، ولی وقتی تمام عبارتی علامه رو بررسی میکنیم توی مثلا آثار مختلفشون، خب بعد خدمتش رو عرض کنم که در همه جا علامه یک حرفی به یک تحلیل در مقابل ثانی مطرح میکنه، این یه ذره کار رو چیکار میکنه؟ مشکل میکنه که بخوایم جور دیگه صحبت کنیم. یعنی محصرش همین بیان است که اینجا گفته به نفع توصیح هم. خب اینم در مورد این. اونی که ما میتونیم به طور کلی در مورد نفس الامر حقائق به تمامه خدمتشو عرض کنم چیز عرض کنیم، اینه که آه هر شکلی، هر چیزی به هر شکلی بخواهد واقعیت داشته باشد، به هر حال باید در موطن چی باشه؟ وجود باشه. به هر شکل. یه بحث دیگه هم استاد داره در مورد مراتب نفس الامر. اینم بحث جالبی در جلسه اینا رو اگه خواستید در جلسه 351 نفس الامر و 352، یعنی خارج نهایی 351 352، استاد مراتب نفس الامر رو توضیح داده. بعد از اون استاد چند بار تعریف نفس الامر رو توضیح داده. من یه تعریف از نفس الامر گفتم نوشتید، درسته؟ در سومین تعریف، حالا ایشون هم جالب بود، اول گفت این تعریف، بعد یه تعریف دوم، یعنی یه سری توضیحات داد، با اون توضیحات یه مقدار قیود اضافه شد به تعریف، یه سری توضیحات داد، با اون توضیحات دوباره یک سری قیود دیگه اضافه شد، بعد دوباره یک بار چهارمی هم توضیح داد. ولی تعریف سوم که از نفس الامر ارائه میکنهشون اینه، فهمان که حقیقت نفس الامر وجودات اصیل تو پرانتز خارجی ذهنی در ساحت عمل انسان، معقولات ثانی فلسفی، معقولات و عدم به عنوان پرانتز بسته، به عنوان موطن اصلی و توابع و لوازم آن، دوباره پرانتز، خواه لوازم وجودی و خواه لوازم عدمی، پرانتز بسته، به عنوان مواطن فرعی برآمده از واقع وجودی متن. یعنی این لوازم برآمده از چی هم؟ خود متن. به خودی خود خواهد بود. حقیقت نفس هم وجود اصیل به عنوان مواطن اصلی و توابع لوازم آن به خودی خود خواهد بود، که طبیعتاً به عنوان برابر ایستای گزاره و مفهوم ورای فرض فارض و مستقل از گزاره و مفهوم می باشد. بعد ایشون این تعریف رو میکنه، بعد بحث مراتب رو مطرح میکنه. مراتب نفس الامر که میگه ایشون میفهمد که مراتب نفس الامر یعنی یک مرتبه در نشأه مادی، برزخی، عقلی، فوق عقلی و ذات الهی، که ایشون در نهایت نفس الامر حقیقی تمام اشیا رو کی کجا میگیره؟ در ذات. خیلی قشنگ، یعنی کمتر کسی این حرفو زده، ولی ایشون گفته، گفتن و دیگران بعضی گفتن، خیلی کم. مثلا قیصری گفت کجا میگیره علم ربوبی، حاجی نصیر کجا میگیره عقل، حالا عقل فعال یا عقل اول، عقل میگیره خلاصه. گرچه اون بیانی که اینجا داره اشکال داره، کم اشکالی که علامه گرفته، ولی با اون توجیه که عرض کردیم که ما نفس الامر حقیقت اینها در نشأه عقلی بگیریم درست میشه. ما با مراتب نفس الامر بروییم، یعنی این بحثه نفس الامر استاد، حالا یه وقتی تونستید یا گوش کنید یا حالا یه جور به شکلی ببینید، اینا خیلی کمک میکنه. یعنی کاملا نشون میده تمام جوانه رو چکار کرده؟ بررسی کرده، هم به لحاظ هستی شناسانه، هم به لحاظ معرفت شناسانه. از خدمت شما با طول و تفصیل تمام چیزهایی که باید تو ساختار نفس الامر گفته بشه روشون گفته. تو مشکل من یادم چیزی رو فروغزا نکرده، حتی یه سری بحثایی هم مطرح کردن که ما نسبت غربی ها باید بدانیم، اونها رو هم گفته. مثلا در مورد قضایای تجربی بحث کرده، در مورد فلسفه علم بحث کرده، در مورد نفس الامر، یعنی همین نفس الامر قضایای حقیقی که مطرح میکنه، بعدش میره سراغ نفس الامر قضایای تجربی، چون اون اندیشه هایی که تو غرب شکل گرفته بر اساس علوم تجربی و اینکه به تدریج اومدن چیکار کردن، عقل رو از کار خودشون حذف کردن به ادعای خودشون و پایه رو بردن تجربه قرار دادن، اونجا پرداخته و نقد کرده نظرات اونها رو، اون شخصیت شاخصی که توی این مسئله صحبت داشته. حالا این مقدار کافی باشه انشاءالله. من به ذهن اومد که اگر میشد یه وقتی حوصله میکردیم و فرصت داشتیم بحث نفس الامر که استاد مطرح کرده رو یک دور کار میکردیم، یعنی این بحثا رو میوردیم مطرح میکردیم استاد فرموده و بعد به یک جمع‌بندی میرسیدیم که خلاصه نفس الامر چه خبر است. ولی که این همچین فرصتی حاصل بشه. این فرع هفتم تمام شد، میریم سراغ فرع هشتم. فرع هشتم مسئله مسابقات شیعیت با وجوده، که این مسابقات شیعیت با وجود جناب علامه طباطبایی ابتدا اون مدعا رو مطرح کرد، من دیگه فرصت نشد ببینم که وجه این که میگن این تسابق تسابق اصطلاحی نیست و توضیحش رو ببینم، یادم رفت، یعنی هم یادم رفتم فرصت نکردم که ببینم. میبینم حالا انشاءالله این نکته رو میگم که چرا مسابقت اینجا به معنی مسابقه اصطلاحی نیست بلکه به معنی تساویه. شیعیت هم که
معقولات
ثانی، بله شیعیت هم معقولات جزء معقولات ثانی است. بله یکتون باشه جزء معقولات ثانی بود که شیخ اشراق به واسطه اون مشه بهمنیار رو گرفته اشکال گرفت، یکی ذات بوده که شیعی بوده که وجود، که اینها رو بهمنیار عنوان معقول ثانی بود، که گفتیم بو علی به اینا معقول ثانی نگفت ولی بهمنیار نه. خب عرض کنم خدمت شما که این بحثشون رو جناب علامه مطرح میکنه به این خاطره که در فضای متکلمین معتزلی اینها اومدن چیکار کردن؟ اومدن بین وجود و ثبوت، اینجا شیعیت و ثبوت به یک معنا میشه، شیعیت و ثبوت دقت کنید، شیعیت و ثبوت به یک معنا است، در مقابلش معتدل وجود رو قرار دادن، یعنی وجود رو با شیعیت و ثبوت چیکار کردن؟ جدا کردن. در مقابل ثبوت نفیه، در مقابل به وزان نفی ما چی داریم؟ عدم رو داریم، وجود و عدم در مقابل همه، ثبوت و نفی هم چی هم؟ در مقابل همه. این آقایون معتزلی با مشکلی روبرو بودن، به خاطر اون مشکل اومدن این حرف رو زدن، گفتن چی؟ گفتن آقا ما بین وجود و عدم واسطه داریم. ما الان میگیم چی؟ میگیم وجود و عدم متناقضانن، لا یشتمان ولا یرتفعان، یعنی حد واسطی بین وجود و عدم ما نداریم. اما معتزلی میگن نه واسطه داریم. چرا؟ به دلیل برخی از مشکلات اینجوری بوده. دو تا مشکل اینجا علم اشاره کرده، ظاهرا عمدش همین دو تاست. اگه چیز دیگه هم باشه شاید به این جدیت نباشه. و اون چیه؟ این که اینها اومدن گفتن که آقا ما گهگاهی صفاتی داریم که این صفات رو وقتی جستجو میکنیم میبینیم که نه در خارج هم نه در ذهن هم. از طرفی هم هستن، یعنی از هستن یعنی چی؟ یعنی ما مثلا میگیم که خداوند متعال قادریت دارد، دقت کنیم، خداوند متعال عالمیت دارد، انسان عالمیت دارد، صفات این چنینی، یعنی اینجوری که مثلا ثنایی میشه دیگه، درسته؟ عالمیت، قادریت، رازقیت، حییت، اینها. خب اینها صفاتی هستن که هستن، در این حال خدمت شما عرض بکنم که نه موجودند نه معدومند. نگاه اونها رو دارم عرض بکنم. به اینها میگن آقای نمش معتزلی متکلمات، به اینها میگن حال، اصطلاحا به اینها میگن حال، یعنی حال یعنی حائل، واسطه بین وجود عدم. در اثر دیگه ما یه چیزای دیگه هم داریم که اینها یه نحوه ثبوت دارن، در این حال واقعیت خارجی ندارن. ما اون چیه؟ ما ممکنات معدوم، دقت کنید، ممکنات معدوم. به این انسان یک سری انسان هایی هست موجود ندارن، یه سری انسان هایی قبلا بودن و رفتن، یه سری انسان هست که بعدا میخوان بیان، الان نیستن. حالا اونه که قبلا رفتن که خوبشون وجود پیدا کردن و بعد مردن، اونا این مشکل نیست، اونه که هستن که خوال هستن. اما یه سری انسان هستن که چی؟ هنوز نیومدن، ممکنات معدوم. اگر بگیم معدومه به این معنا که اصلا هیچی نیستن، نمیشه که. یه چیزی به هر یه ذاتی، یه چیزی هست که بعدا میخواد بشه. و حتی اونایی که از بین رفتن هم همینجوره. ولی بیشتر مشکل تو اینجاست که اونایی که نیومدن. خب اینا رو بچه ها کنیم، اینا رو بگیم معدومن، یعنی برن در ظرف عدم قرار بگیرن که دریز وجوده. خب اگه اینجور بشه اینه چقدر موجود بشن. از طرف هم بگیم موجودن که نمیتونیم بگیم موجودن که، اینا بچه کار کرد. به همین خاطر این دوتا امر، دوتا مسئله، یکی در مورد ممکنات معدوم و یکی در مورد صفاتی که به تعبیر اینها واسطه بین وجود و عدم هم. صفاتی که نه موجودن نه معدومن که حال نام میدن، ما اینا بچه کار کنیم. این مسئله اینها که شما میگین که آقا بیا برای که مسئله حل بکنیم، میایم اینجوری مطلب میکنیم، میگیم آقا ما به این وجود عدم نقیض نیستن، بلکه به اینها واسطه وجود داره. واسطش چی؟ همین است، یعنی این حال، صفات این چنینی و ممکنات معدوم که واسطه، نه موجودن نه معدومن. ولی خب بگیم خب اگه این باشه پس متناقضان اینجا چی هست؟ میگه متناقضان ثبوت عدم هست، ثبوت و نفی هست، ثبوت و نفی هست. ثبوت اعم از وجود میشه، اعم از وجود میشه. چطور؟ ثبوت اعم از وجود، یعنی هم موجودات بالفعل شامل میشه، هم ممکنات معدوم شامل میشه، هم اون صفات حال رو شامل میشه. اینا اموری هستن که وجود شاملشون نمیشه ولی ثبوت شاملشون میشه. اون وقت نفی چی شامل میشه؟ فقط اون امور معدومه ممتنع، معدومات ممتنع رو نفی شامل میشه. خیلی راحت. پس ثبوت و نفی متناقضن، اما وجود عدم متناقض نیستن و واسطه دارن. بخونیم حرف اینا رو. علاوه در مقام جواب بگه این حرفایی که اصلا حرفای، یعنی به تعبیر اینجا علامه میفهمد که اصلا نیاز به پاسخ دادن نداره. شما وقتی میگی ثبوت یعنی وجود، حالا اگر نمیتونی برای اینها تحلیل فلسفی ارائه کنی که مثلا این صفات این چنین کجا، این مشکل شماست. اگر نمیتونی برای ممکنات معدوم تحلیل داشته باشی که اینا چجوری هستن، این مشکل شماست. بلا اینکه این حرفی شما میزنید که نمیتونی زوازه و تحلیل به هم بزنید که وجود یا ثبوت داره یا نداره، ثبوت داره یا نداره، وجود داره یا نداره، مسابقه این شیئیت و وجود، ثبوت و وجود مسابقه هم. اگر وجود بود اونم هست، اگر اونم بود اونم نیست، اگه ثبوت داره پس وجود داره، برو درستش کن که کجا وجود داره، چجوری وجود داره. نه اینکه بیایید ریک زابطه عقل و قاعده عقلی که بحث این که تناقض دارن وجود دارن با هم رو چیکار کنی؟ خرابش کنی. به همین شکل الله بیشتر از این توضیحی نمیده. یعنی همین میفهمد که اینها ادعاهایی هستن که قابل اعتنا نیست. و ثامناً ان شیئیت مصابره للوجود، من ان شاء الله اون بحث تصابق رو نگاه میکنم. فما لا وجود له لا شیئیت له، اونی که وجود نداره شیئیت هم نداره. یعنی بین وجود اینجا دقیقه این شیئیت ناظر به معنی ثبوت هم هست. یعنی این شیئیت که میگه الان میگه خب ما اینجا شیئیت، بعد بحث رفته سر ثبوت، نه الان میخواد که این شیئیت هم به معنی ثبوت که با وجود تصابق پیدا میکنه.
این
شیئیت
هم ثبوت مطلق الامر هم شامل میشه.
بله
ثبوت مطلق،
بله همه رو شامل. یعنی ما از چنبره اصالت وجود نمیدونیم در بریم خلاصه. و ثامناً ان شیئیت مسابقتا للوجود، مسابقتون للوجود، مسابق وجود. فما لا وجود له لا شیئیت له، فالمعدوم من حیث هی معدوم و لیس بشیئن، معدوم از اون جهت که معدومه چیزی نیست. یعنی شیئیت ندارد، یعنی ثبوت ندارد، یعنی منفیست. و نصب الى المعتزله ان للماهیات الممکنه المعدومه شیئیه فی العدم، منسوب شده نسبت داده به آیین معتزله که ماهیات ممکنه که معدومه اینها شیئیت دارند. شیئیتشون در کجاست؟ در همان ظرف عدم. و ان بین الوجود و العدم واسطه تن یسمونها الحال، و این که بین وجود و عدم واسطه ایست که بهش میگن حال. و عرفوها، تعریفی که از حال ارائه میکنن میگن چی؟ میگن به صفت الموجود التي ليست موجودتا ولا معدومه. حال چیه؟ صفت. ما میگیم انسان عالمیت دارد، خدا قادریت دارد، ولی اینها صفت موجودی هستن که خود این صفته نه موجوده نمعدوم. و عرفوها، تعریف کردن حال رو به صفت موجودی که موجود نیست و معدوم هم نیست، نه موجود نه معدوم. که از زاهکیه و کاتبیه للانسان. پس اینها قائلن به واسطه بین وجود عدم، لکن نام ینفون الواسطه بین النفی و الاثبات. بر اون طرف واسطه بین نفی و اثبات رو نفی میخونم، میگن نفی و اثبات تناقض دارن و بینشون واسطه وجود نداره.
مثلا کاتبیت صفت نیست، کاتب صفت چیه؟ کاتب
چرا؟ اینا صفت هستن. اینا ما بهش میگیم صفات چی؟ صفات یه تعبیر به کار بردیم. ما با نوع تحلیل که نام معقولات ثانی فلسفه میگیم اینها رو بتون راحت حلش کنیم. این تو فضای ما به این شکل بتون حلش کنیم. حالا دیگه آدم این نحو صفت چی مفتن
اشتراکی
که نه خب فالمنفی من خب آقا شما بین نفی و اثبات واسطه قائل نیستید، منفی چیه؟ منفی هو المحال. و ثابت چیه؟ هو الواجب. و الممکن، و الممکن الموجود، و الممکن الموجود، و الممکن المعدوم، و الحال التي ليست بموجوده ولا معدومه. ثابت اینا رو شامل میشه، واجب و ممکن موجود و ممکن معدوم و حال رو که نه موجود نه معدوم. محال در مقابل اینا قرار میگیره. یه چیز دیگه هم این دغدغه‌ای که معتزله داشته دغدغه جدی بوده ها و مشکلی هست این مسئله واقعا. معلوم خودم اینا رو پاسخ براش داشته باشیم و داریم. البته داریم تو نظام فلسفی یه تحلیلی هست، تو نظام عرفانی تحلیل، یعنی نظام فلسفی صدره یه جور تحلیل میشه کرد، تو فضای عرفا جور دیگه میشه تحلیل کرد. اتفاقا ابن عربی بحث تو عرفان مطرح میکنه مسئله عین ثابت رو. خب نمی به گوشت خورده نه، یه بحثی هست به نام عین ثابت که این میگه عین ثابت عبارت است از وجودات علمی اشیا در علم الهی.
تو بحث بندیازه اشاره شده.
آره این عین ثابتی که ابن عربی میگه اصطلاحش رو از همین مسئله ثابتی که اینجا آقای معتزله مطرح، یعنی اقتباس اصطلاحش از ایناست. اینا می‌خواستن دقیقاً همون رو اتفاقا حلش کنن که ابن عربی تو نظام عرفانی تحلیلش کرده خیلی قشنگ و درست. اون حرفش خیلی درسته. یعنی تمام موجوداتی که ما تو عالم داریم هرچه پیش از اینکه تو این مرتب مراتب هستی عالم وجود پیدا کنن در علم الهی چی داشتن؟ در مقام واحدیت البته این ثابت اونجا مطرح میشه، یک تقرر علمی اونجا داره که بعد همون تنزل میکنه میشه وجود خارج میشه. و هاذه دعا و یدفعها صریح العقل، اینها ادعاهایی است که صریح عقل اینها رو دفع میکنه. و هی بالاصطلاح اشبه منها به نظرات علمیه، اینها به اصطلاح شبیه تر از اصطلاح اشبه منها، اینها این ادعاها به اصطلاح شبیه تر از تا نسبت نظرات علمیه. فصرف عن البحث فیها اولادی که خیلی گیر ندیم و میگذاریم. اینم از این. در فرق نهم علامه طباطبایی مسئله ای رو مطرح میکنه که ما قبلا بهش اشاره کردیم و اون بحث اینه که حقیقت وجود، گرچه ما هنوز بحث تشکیک رو نرسیدیم ولی میرسیم شده به زودی، علامه فهمد که اون حقیقت وجود یعنی اون کل حقیقت اصیل وجود، چنین چیزی سبب وراء ندارد. یعنی نگاه علامه ظاهرا اینجا به کلام هستیه، به فرد و جز جز و مصادر وجود الان کاری نداره، اون کلام هستی، اون نظام کلام هستی. خدمت شما عرض بکنم که حقیقت هستی حقیقتی است که سبب وراء ندارد. چرا؟ چون وجود وراء بفهمید نداره. وقتی وجود وراء نداشت دیگه سبب وراء معنا پیدا نمی‌کنه.
این حقیقت کلام ترسیم
می‌دارم
قبل از اینکه
تشکیل
رو
بخونیم
میگم سخت.
چرا من نداره؟
ما
مثلا حالا شما که تشکیل در...
خوندید ولی خب اونجا من از اون افاره
هست. حالا برسیم تشکیل، ولی اینجا هم شواهد متنی هست. مثلا الان خدمت شما عرض بکنم که این علامه بخونیم متن بهتون میگم که چه شاهدی هست که علامه داره به کلال هستی میزنه. تو خود همین که میگه لمکان اصالت ها و بطلان ما ورائه ها، اصالت اون حقیقت وجود میزنه. خدمتش از کنم میگه لا بأسه، این لا بأسه میاره تو دل حقیقت وجود. الله بفهمد که ما تو خود دل حقیقت وجود مراتب داریم و تو خود حقیقت وجود علیت داریم، ولی حقیقت وجود سبب وراء ندارد. این یعنی چی؟ یعنی همون کلان هستی دیگه.
بعد درسته کلان هستی نمیشون داخل این موجودات اطراف ما باشه، ولی حقیقت وجود
کلان هستی الان مشکله. بله این حرف ده. ولی خب ما میتونیم بنابر اساسات وجود ببینید اصلا فارغ از اینکه نظام هستی رو چجور تحلیل کنم تشکیل و چجور اینا، ولی وقتی میگیم آقا کل عالم رو موجود به ما و موجودی پر کرده که اصیله و همه اینها به لحاظ موجودیت در موجودیت اشتراک دارن، این حقیقت، این حقیقت موجودی که کل عالم رو پر کرده، این وراء ندارد. وقتی وراء نداشت سبب وراء هم پیدا نمی کنه. بعد دور علمی گریزی بحثی می زدی که برهان علم از اینجا روشن می که برهان علم در فلسفه راه پیدا نمی کنه، که اینم ما گفتیم که این حرف نمی تونه خیلی درست باشه. و تاسعاً ان حقیقت الوجود به ماهیه حقیقت الوجود، حقیقت وجود از اونجاست که حقیقت وجوده، که اصلا بیشتر ناظر به فضای حقیقت یک پارچه داره، گرچه ما هنوز حقیقی یک پارچه که حقیقت وجود رو اثبات نکرده. لا سبب لها وراءها، سببی ورائش نیست. ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصیله موجوده طارد من حيث هي لذاتها اصیله موجوده طارده للعدم، یعنی هویت اصیل، هویت عینیه‌ای که لذاتها اینجوری باید بگیم، ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصیله موجوده طارده للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقه. این لا تتوقف خبر هویت العینی است، یعنی هویت عینیه وجود که به ذات خودش اصیل است، به ذات خودش موجوده، به ذات خودش طارده عدمه، در تحققش متوقف بر چیزی خارج از خودش نیست. سبان کانه سبب تام من او ناقص ها، حالا این سبب خاطر تام باشه خاطر سببه بفهمید ناقص باشه. چرا؟ چون اصلا اینکه ورا وقتی نداشت یه سبب نداره. حالا سبب میخواد سبب تام باشه ناقص معنا نداره، سبب تام و ناقص وقتی ورا نداشت که هر چی میخواد نمیذاره، هیچی نیست ورایش. و ذالک لمکان اصالتها و بطلان ماوراها، به خاطر اینکه اصیل وجود است و ماورای بسیل باطله. نه بله. نه این که میگیم، نه این که علیت معلولیت نیست. الان صحبت سر این که آیا حقیقت وجود علت دارد یا نه، میگیم ندارد. نعم لا بحث به توقف بعض مراتب حاضر حقیقت علاقه هست. این نشون میده که علامه این حقیقت یک پارچه وجود در نظر گرفته. بحثی نیست به این که توقف دارد بعضی از مراتب مراتب این حقیقت در بعضی دیگر، که توقف الوجود الامکانی علی الوجود الواجبی، مثل اینکه وجود امکانی متوقع بر وجود واجبه، و توقف بعض الممکنات علی بعض، مثلا مرتبه برزخی متوقع بر مرتبه عقلیه، مرتبه مادی متوقع بر مرتبه برزخیه. و منها یظهر ان لا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الالهیه الباحثه عن احکام الموجود من حیث هو موجود. با این توضیح ظاهر میشه که مجرای برای برهان لم در فلسفه الهی که بحث می‌کنه از احکام موجود ما موجود نیست، که در صفحه 6 من نشون در صفحه 6 که اون مدخل الان فهمیدم که همون جایی که خامسا بحث ملاحظات عامه رو مطرح میکنه اونجا الان توضیح داد، ما اونجا توضیح دادیم که این بیان علامه مواقعی از تأمل را داره. فلسفه کتاب فلسفه جامع سیاده سفزر 81 در 211 به اون پراجعه کنه. این واقع آشتران دیگه بمان انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.